جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پروردگار نخستین واژه، خدایی که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم. به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم. در این تالار آینه هم به شما یک کتاب دیگه معرفی میکنم، یه اثر ارزشمند و خوندنی دیگه، کتابی که این بار و در این تالار آینه دربارش باهاتون صحبت میکنم، اثری است از نوام چامسکی با سرنامه معماری زبان. نوام چامسکی فقط یک زبانشناس نیست، اون از معدود متفکرانیه که نامش در کنار بزرگترین چهره های قرن بیستم در فلسفه، علوم شناختی و نظریه ذهن قرار میگیره. مجله های معتبر دانشگاهی بارها ازش به عنوان یکی از پر ارجاع ترین اندیشمندان زنده یاد کردن. متفکری که نه فقط زبان شناسی رو دگرگون کرد، بلکه درک ما از ذهن انسان رو هم به شکلی بنیادین تغییر داد. چامسکی در دهه 1950، زمانی که زبان شناسی هنوز عمدتاً توصیفی و مبتنی بر رفتارگرایی بود، با انتشار کتاب مشهور ساختارهای نحوی انقلابی فکری به پا کرد. اون در برابر دیدگاهی ایستاد که زبان رو صرفاً نتیجه تقلید، شرطی سازی و یادگیری تدریجی می دونست. در مقابل، چامسکی این ایده رو مطرح کرد که انسان با نوعی توانش زبانی ذاتی متولد میشه، قابلیتی درونی که امکان یادگیری سریع و خلاق زبان رو فراهم میکنه. کتاب معماری زبان رو میشه چکیده‌ای فشرده اما بسیار مهم از چند دهه اندیشه چامسکی دونست. این کتاب در اصل بر پایه سخنرانی شکل گرفته که اون در سال 1996 در دانشگاه دهلی ایراد کرد و بعد توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد. اهمیت این اثر در اونه که نه فقط یک نظریه خاص، بلکه نقشه کلی نگاه چامسکی به زبان، ذهن و ساختار شناخت انسانی رو در قالبی نسبتاً موجز ارائه میده. محمد فروخی کیا مترجم در پیشگفت کتاب معماری زبان نوشته: شاید معماری زبان را بتوان در زمره اندک آثاری دانست که در آن نوام چامسکی با زبانی روان و ساده با غیر زبانشناسان درباره مسائل فنی زبان به گفتگو می نشیند. چون این فرصتی را دانشگاه دهلی فراهم آورد. در ژانویه 1996 دانشگاه دهلی از نوام چامسکی دعوت کرد تا در آن دانشگاه حضور پیدا کند و در جمع دانشجویان و استادان سخنرانی کند. موضوع این سلسله سخنرانی‌های چند روزه غالباً پیرامون اندیشه‌های سیاسی وی بود، اما تنها یک روز از این برنامه به مسئله زبان اختصاص داشت و در همین روز بود که محتوای کتاب شکل گرفت. مترجم توضیح میده که تعداد صفحات این اثر محدوده، اما در همین مجال کوتاه مطالب گسترده و گوناگون مطرح شده. ریشه های فلسفی مطالعه زبان، مروری بر تاریخ زبانشناسی نوین، شرح آخرین نگرش های غالب در این رشته، تعاملات میان رشته‌ای و ارتباط زبانشناسی با سایر حوزه های فکری و نقد و چالش وضع کنونی دانش بشری از جمله سرنامه‌هایی‌اند که درباره اونها بحث و تبادل نظر صورت می‌گیره. همینطور گردآورندگان اصلی این اثر شرح و حواشی مختصری هم در قالب پی‌نوشت بر اون افزودن که شامل ارجاع‌های متنوع و پرشمار به آثار برجسته زبانشناسی نظریه. در کتاب معماری زبان چامسکی زبان رو نه یک پدیده صرفاً اجتماعی، بلکه بخشی از زیست شناسی انسان میدونه. به بیان دیگه، همونطور که بینایی یا شنوایی ساختاری زیستی دارن، زبان هم در نگاه چامسکی دارای بنیانهای عصبی و شناختی مشخصه. این نگاه زبان رو از سطح فرهنگ صرف به سطح طبیعت انسان منتقل میکنه. یکی از محورهای اصلی کتاب نظریه معروف دستور همگانی یا یونیورسال گرامره. بر اساس این نظریه همه زبانهای انسانی از فارسی و عربی گرفته تا چینی، انگلیسی و زبانهای بومی علارغم تفاوت‌های ظاهری از مجموعه اصول مشترک پیروی می‌کنند. این اصول به طور ذاتی در ذهن انسان حضور دارند و کودک هنگام یادگیری زبان مادری در واقع این اصول درونی رو با داده‌های محیطی تنظیم می‌کنه. چامسکی در این کتاب نشون میده که چطور کودک با ورودی زبانی بسیار محدود در مدت زمانی کوتاه به توانایی تولید بی نهایت جمله میرسه. جمله هایی که بسیاری از اونها رو هرگز پیشتر نشنیده. این پدیده که در ادبیات زبانشناسی به فقر محرک معروفه، یکی از استدلال های کلیدی چامسکی برای ذاتی بودن ساختار زبان به شمار میره. اما معماری زبان فقط بازخوانی نظریه‌های کلاسیک نیست. این کتاب به یکی از مهمترین مراحل تحول فکری چامسکی می‌پردازه. یعنی برنامه کمینگرا یا مینیمالیست پروگرام. در این رویکرد چامسکی تلاش می‌کنه نشون بده که زبان تا حد امکان باید ساده، بهینه و اقتصادی باشه. به بیان ساده تر، ذهن انسان تمایل داره ساختارهایی رو به کار بگیره که با کمترین محاسبه ذهنی بیشترین کارکرد ارتباطی و معنایی رو فراهم کنن. این نگاه زبان رو به عنوان نوعی سیستم محاسباتی بهینه معرفی میکنه. سیستمی که با قواعدی اندک توان تولید ساختارهای بیشمار رو داره. از منظر جذابیت برای مخاطب عمومی، یکی از نکات مهم کتاب اینه که چامسکی زبان رو پلی میان زیست شناسی، منطق و معنا میدونه. اون نشون میده که دستور زبان صرفاً مجموعه ای از قواعد مدرسه‌ای نیست، بلکه بخشی از معماری ذهنه. همون جایی که اندیشه شکل میگیره، معنا ساخته میشه و انسان به توان تفکر انتزاعی دست پیدا میکنه. به همین دلیله که معماری زبان فقط برای زبانشناسان نوشته نشده. این کتاب برای فیلسوفان ذهن، روانشناسان شناختی، پژوهشگران هوش مصنوعی و حتی علاقمندان به ماهیت اندیشه انسانی هم اهمیت داره. بسیاری از نظریه‌های معاصر در حوزه پردازش زبان طبیعی و مدل‌های شناختی مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از چارچوب فکری چامسکی هستند. منتقدان دانشگاهی این کتاب رو نوعی نقشه راه برای فهم سیر فکری چامسکی می‌دونن. از دستور زایشی کلاسیک تا برنامه کمینگرا. حتی منتقدان جدی اونم اذعان دارن که بدون درک چارچوب چامسکی تاریخ زبانشناسی مدرن قابل فهم نیست. در نهایت میشه گفت معماری زبان فقط درباره زبان نیست. این کتاب درباره انسانه. درباره اینکه چگونه ذهن ما سازمان یافته، چگونه معنا می‌سازه و چگونه از دل ساختارهای محدود توان بی‌پایان برای اندیشیدن و سخن گفتن پدید میاد. و شاید همینجاست که اهمیت واقعی این کتاب روشن میشه. معماری زبان تلاشیه برای دیدن زبان نه فقط به عنوان ابزار گفتگو، بلکه در جایگاه پنجره‌ای به معماری درونی ذهن انسان. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه یک بار دیگر با من در برنامه تالار آینه همراه بودید. این بار به شما کتاب معماری زبان رو معرفی کردم، اثری از نوام چامسکی. تا فرصتی دیگر، تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
همه چیز از اینجا شروع شد. قلب تهران، پایتخت ایران، میدان هفته تیر.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، صبحتون بخیر باشه. من عرفان شهبازی هستم و در این بخش گزارش
زمان تهیه گزارش چشم خورد به چند تا ماشین داغون که گذاشته بودنشون وسط میدون. با خودم گفتم که حتما طرف از اینا بوده که با سرعت می اومده، تصادف کرده، ماشینشو گذاشتن اینجا برای درس عبرت. نمیدونم چرا نمیتونستم چشامو از رو ماشینا بردارم. هرچی بیشتر نگاهشون میکردم چیزای عجیب بیشتری میدیدم. عجیبتر از این که اصلا من چرا تا حالا به این ماشینا توجه نکرده بودم. اینا انگاری ماشینای عادی نبودن. نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم. باید داستان این ماشینا رو میفهمیدم. روایت هلال سرخ.
من کجا باید بریسیم دارن اینا خود؟
من ندارم.
تو نداری؟ یه دونه بهش بده.
معلوم
نه.
علی مرمی ها ساخته باشه باشه.
من تهران هم داریم
کجا انشالله؟
آره کجا؟
عملیات اعلام شد و در حال اعزام هستیم چهار تا تیم بسن موید و بسن.
اونطور که من متوجه شدم 26 خرداد امدادگرای هلال احمر برای کمک به آدمایی که در دو کوه گرفتار حمله اسرائیل شده بودند به اون سمت اعزام میشن. خانم زرین تقی نژاد فرمانده عملیات.
صدای انفجارها رو شنیدیم، اعلام کردیم به شهر تهران که صدای انفجار شنیدیم. اونا هم اعلام کردن که سریع تیم‌های ارزیاب برن. ما تیم‌های ارزیاب رو گفتن بچه‌هایی که تو منطقه بودن، گفتن که بله یه انفجاری رخ داده اونجا، خیلی آسیب دیده، احتیاج به کمک. ما حدود 6-7 تیم‌هایی که اینجا حضور داشتن، خراسان، قزوین، زنجان، با خودروهای کمکدار و آمبولانس عازم شدیم.
جان نفر زنده بی شما، یه وسیع تفرستی نفر زنده بی شما، یه برگاری بسکری بی فرستاری آقا دو تا فرستار آمد داخل.
محمد فروزنده عضو تیم عملیات.
من و آقای جمشیدپور واسطه نجات بودیم، گفتیم که شاید اونجا به هر حال ست نیاز باشه بر اساس موجودیاتی که تو ست نجات هست. بعد تا وسط های مسیری که ما آقای جمشید روش حیث شد تا وسط اونجا با ست نجات رفتیم. بعدش گفتن که امکان بالاتر رفتن با ماشین وجود نداره.
حسین میرزایی عضو تیم عملیات.
تو این حین بود که بچه های تیم های دیگه هم رسیدن. جمشیدپور رسید که باز بچه ها اشاره کردن، گفتن بیاین سمت داخل که برن داخل محل حادثه و که امداد رسانی کنن. که حینی که جمشیدپور داشت میرفت بالا شروع کردم به زدن ما.
بعد آقای جمشیدپور یک کوله پشتی داشت، حالا توش یه سری تجهیزاتی توش بود. منم پشت راننده، صندلی راننده جنبک مانند داشتم و برداشتیم حرکت کردیم رفتیم. یه مقدار که رفتیم یه دست بچه هم با ما حرکت کردن اومدن، یه مقدار بالاتر یه آقای واسطه بشه که آقا دوتا دوتا باید بیاین، همه با هم مثلا یه چهار پنج تا با هم نمیتونیم بیاین چون خطر دوباره زدن هست. بعد من جمشید بود چون جز نفرات اول بودیم، من ایشون حرکت کردیم رفتیم بالا، دید که من یه مقدار سنگین میام بالا، با دو دو من اون جامعه که من هم گرفت و ایشون رفتم بالا. رفتن ما یه مقدار رفتیم، ما یه گودال بسیار بزرگی بود مثل اینجا پول بود اونجا زده بودن، از کنارش رد شدیم رفتیم بالاتر. دو تا دیوار چین مانند بود اونجا که فکر کنم بودوش یه متر دیوار داشت، داخل اون مجرم اونجا بود. با همین که می رفتیم آقا گفت اون یکی اون وسط خیابون هست، اون نمرده زنده است ولی حالت اون تکون نمی خواهی که مثلا دوباره نزنیمش. بعد اون دیوارچی مانند بود، گفتم خونده خطرش کمتره، گفتم من میرم پیش این تو هم واسه بیان کسی صدای چیزی اومد برو پیشش. ما تا رفتم مورده شهیدی که وسط خیابون افتاده بود شهیدم شد دنم، از اون دیوارچی یه آقا اومد بالا صداش در مورد من جامو فلان، دیدم جمشیدی رفت رفت اون بری.
یه آن دیدم یه انفجاری رخ داد، تو انفجاری که رخ داد آقای جمشیدپور ملکی، من ملکی رو اول ندیدم ولی جمشیدپور رو دیدم که مورد اصابت قرار گرفت. تو اون لحظه موج انفجار منم گرفت، منم پرت شدم کنار بچه ها.
موج گرفت یه مقدار گیز مانند شدم، الان انگار که کسی بود سرم و موچم داشت فشار میداد. بعد یه چهار پنج قدم الان اونا که پایین بودم میدیدم، گفت چاخم چهار پنج قدم حرکت کردی و بعد افتاد.
از صدای انفجار که متوجه شدم، من سرم برگردونم دیدم آمبولانس آتیش گرفت، شعله ور شد. موج انفجار به قدری بود که منو بنا حضرتی رو پرت کرد، نمیدونم مشتبه پناه گرفته بود. اصلا اون لحظه آدم هیچی نمیدونه، اینقدر گنگ میشه نمیدونه چی کار کنه.
هرچی که جلوتر میرفتم بیشتر دلم میخواست درباره اون روز بدونم، درباره اون لحظه ها، درباره اون شجاعت ها.
اومدیم با بچه ها کمک کردن آوردم پایین تر، یه دفعه دیدم انفجارا ادامه داره. همون لحظه اعلام کردن که همه موبایلاتونو خاموش کنین، گرا دارن میدن، میزدن از هر طرف، میزدن ما رو با راکت زدن، نمیدونم موشک زمین به زمین زدن، با ریزبالگرداشون میزدن، با هر چیزی که، یعنی اون منطقه من نمیدونم این روزهای اول خرمشهر شده بود، ما نمیتونستیم برگردیم دیگه. لای درخت ها گفتم برید لای درخت ها، بذارین لباساتون معلوم نشه. لای درخت ها رفتیم، تو همین لحظه آقای دکتر پالیوان خودشون
یه تیم زنده یاد میفرستم که بلکه بیشتر کمک کنن اگه کسی شد بتون زنده درارید میشنم.
دیگه مطمئن شده بودم کسی که توی هلال احمر کار میکنه جونشو برای مردمش کف دستش میذاره، نه شعار میده نه تبلیغ میکنه، چه اون امدادگر سر صحنه چه اون رئیسی که به بقیه خط مشی میده.
یکی به من زنگ زد گفتم ترنجا چی میخواین شما اونجا، گفتم ما همه چی داریم ولی الان اینجا امنیت نداریم. بعد تو اون لحظه دیدیم یه تعداد موتور سوار اومدن رفتن، یه لوله من نمیدونم اونجا گذاشته بودن مثل این که میگفتم با اون دارن بچه ها رو انگار رصد میکنن، یه انگار دوربینی بودش که اون منطقه رو داشتن با اون میدیدن. بچه های اطلاعات اومدن رفتن، وقتی اون دوربین رو زدن دیگه انگار منطقه امن شد. وقتی منطقه امن شد ما تازه رفتیم که بریم کمک بکنیم به بقیه. ما وقتی رفتیم بالاتر دیگه منطقه به قدری منفجر شده بود که ما مصدوم ندیدیم، همه شهید شده بود.
یادم یه جا میخوندم که زمان جنگ از نظر قوانین بین المللی نباید به نیروگاه های هسته‌ای و بیمارستان ها و امدادگرها و بچه ها حمله کرد، اما انگار این قانونا فقط توی کتاب هست. تصمیم گرفتم با یه کارشناس بیشتر در این باره صحبت کنم، دکتر محمد زارعان، کارشناس امور بین الملل.
با توجه به قوانین بین المللی و موازین حقوق بشری، حفاظت از نیروهای امدادگر شامل پزشکان، پرستاران، امدادگران هلال احمر و صلیب سرخ و سایر کارکنان بشر دوستانه در جنگ ها یک ضرورت انسانی و حقوقی و یک ضرورت حیاتی به شمار میره. یکی از دلایل این ضرورت تضمین دسترسی به مراقبت های پزشکی و امدادی به نحوی که مجروحان بتونن به راحتی و به سهولت به مراقبت های پزشکی و امدادی دسترسی پیدا بکنن. طبق کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی اون، همه طرف های درگیر موظفند به پرسنل و تأسیسات پزشکی احترام بگذارن و از اونها حفاظت بکنن. شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضرورت حفاظت از جان امدادگرها متعهد نبوده و مصادیق بسیار متعددی وجود داره که رژیم صهیونیستی امدادگرها رو به شهادت رسونده، به آمبولانس ها حمله کرده و در این موضوع هم تعمد داشته. در موارد متعددی علارغم این که کارکنان امدادی لباس های مخصوص به تن داشتن و با آمبولانس در تردد بودن، رژیم صهیونیستی امدادگرها رو و آمبولانس ها رو هدف قرار داده. البته خب مصادیق دیگری هم وجود داره، مثل حمله به خبرنگارها، علارغم این که خبرنگارها هم بر اساس کنوانسیون های بین المللی از مسئولیت برخوردارن.
دوستشم ماجرا رو از زبون خانواده شهید هم بشنوم. با کلی گشتن شماره خانم شهناز کرمانشاهی، مادر شهید امیر حسن جمشیدپور رو پیدا کردم.
هی میگفتم بس امیر حسن کوه، میگفتن رفته بیرون میاد. زنگ زدم به همه شون، به همه کس، گفتم تو خود امیر حسن کجاست؟ گفتن زنگ بزن. زنگ زدم گوشی از شاید دوتا شماره جواب نداد. یکی مال سرکارش بود، یکی مال الالامه، جواب نداد. گفتم خدایا امیر حسن کجاست؟ اینا هی میگفتن بیرونه بیرونه. گفتم خودم رو زدم، گفتم دروغ میگی، امیر حسن یه چیزی شده. یکیشون گفت نه هیچی نیست. بعدم فهمیدم دیگه، یواش یواش گفتن دیگه میدم دیگه. این گفت نه حالا فکر کن شهید شده. گفتم امیر حسن برای چی شهید میشه؟ میگم مگه کجا بود که شهید بشه؟ گفتن نه شهید شده، ناراحت نباش. گفتم چطور شهید شده؟ دیگه نفهمیدم. شب یه روز بیهوش شدم، رفتم بیمارستان دیگه. بعد اونجا بهم گفتن چیزه، اونجا که حالا بس شد یواش یواش شد شدم، گفتن نه تو بیا برو حالا ببین جنازه رو ببین، چه اصلا امیر حسن توش نباشه، کسی دیگه. رفتم گفتم تو رو خدا تابوت رو باز کنی من ببینم. رفتم دیدم، گفتم تو رو خدا آقا خانهش میکنم این بود سر امیر حسن رو برداری، اگه امیر حسن خدا کنه که هیچ کس نباشه، هیچ جوانی نباشه تو این، ببینم چیه. خب نمیشه اصلا، این بسته بندیه، اصلا نمیتونم تا موقعی که بذاریم تو قبل. رفتم سر قبل وایسادم، اینقدر التماس کردم تا رو سر اینو برداشتن، رو سر تو برداشتن. دیدم آقا امیر حسن اینقدر خوابش برد، نمانش برمیره، استغفرالله استغفرالله اصلا اون نمیشه عباس برد. آدم میگو عباس برد چجوری زده بودنش با تیر خونه اینجاش اومده بود، اونم خونش خورد شده بود طرف اینجاش، اینقدر خوابش برده بود.
امروز دوباره رفتم سراغ همون آمبولانس، همون آمبولانسی که تو میدون هفته تیر به یادگار مونده بود، همون آمبولانسی که مردم در تاریخ یکم تیر ماه گلبارونش کردن، همون آمبولانسی که چنین داستانی داشت. دارم به امیر حسن جمشیدپور فکر میکنم، کسی که دوست دارم اسمشو تو آسمون قلبم حک کنم. نمیدونم سرمو بندازم پایین و شرمنده غیرتش باشم، یا سرمو بگیرم بالا و به وجود این جوون 25 ساله افتخار کنم. اما اینو خوب میدونم که روایت زندگی امیر حسن جمشیدپور همون روایت هلال سرخیه که قرار راه رو به من نشون بده.